سرشار از معارف و حکمت هاست. ایوان فرصتی است برای درک بهتر گوشه ای از تاریخ اسلام.
نگاهی به وقایع و رخدادهای مهم و تأثیرگذار در اسلام از قدیر تا عاشورا.
از قدیر تا عاشورا، مهمترین وقایع 50 سال از تاریخ اسلام را مرور می‌کنیم با بیان حجت الاسلام هادی عطابکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که برنامه ایوان رو میشنوید از رادیو ایران. سال 18 رو عرض کردیم که یکی از سالهای تلخ و سیاه سالهای ابتدایی اسلام به حساب میاد. سالی بوده که معروف به سال هلاکت بوده. شیوع بیماری طاعون و قحطی خشکسالی رو در این سال مشاهد هستیم. به مرور در سالهای 19 و 21 هجری این شیوع اتمام پیدا میکنه، این خشکسالی تمام میشه و تقریبا آب و هوا روی خوشش رو نشون میده. سرزمین ها بارندگی هایی رو دوباره شاهد هستن، بیماری طاعون جمع میشه و دوباره به نوع قبل زندگی جریان پیدا میکنه و باز جنگ های مختلفی رو ما در اسلام شاهد هستیم.
مجاری برای مرور تاریخ اسلام از قدیر تا عاشورا.
یکی از اتفاقاتی که در سال 21 هجری اتفاق افتاد و شاید یکی از نکات مهم و نقاط عطف سال 21 هجری به حساب میاد این هستش که جنگ های سپاه مسلمون ها به سمت کشورهای افریقایی یا به سمت شمال افریقا گسترش پیدا کرد. ما قبلش فتح روم رو داشتیم، فتح بیت المقدس رو داشتیم در سال 15 هم. در سال 16 ادامه فتوحات در منطقه فلات مرکزی ایران رو داشتیم. سال 17 تأسیس کوفه رو داشتیم و یک منطقه لوجستیک رو ایجاد کرده بودن و بعد از اون در تا سال 21 که بعضی از مشکلات خشکسالی و قحطی هم به اتمام رسیده بود، سپاه مسلمون ها به سمت شمال افریقا حرکت کردن و ما در سال 21 فتح مصر رو شاهدش هستیم که این به توسط لشکریانی به فرماندهی عمر ابن عاص مصر رو به تعبیری فتح میکنند و مسلمون ها وارد مصر میشن و مصر هم جز کشورهای اسلامی به حساب میاد. امروز یک شخصیت خاصیه، یک شخصیت خاصی هستش که در ادامه برنامه های ایوان قطعا توی یکی از برنامه ها به شخصیت امرآس هم خواهیم پرداخت. اما باید توجه داشته باشیم که این گسترش، این حرکت سپاه مسلمون ها باعث شد که یک افق جدیدی به سوی اسلام گشوده بشه. مردم های جدید، فرهنگ های جدید و علومی که در اون زمان بود وارد شد. مصر یک سرزمین کهن، یک تمدن کهنی بوده که در تاریخ بشریت و در تاریخ یک جایگاه خاصی داشته و فتح مسلمون ها و فتح مصر و فتح اون شهر به توسط مسلمون ها فتح یک تمدن و آغاز یک تمدن جدید برای سرزمین مصر هست.
ایران را بشنویم.
مستند ایران.
جهان در سالی که گذشت.
هموطنان عزیزم سلام، روزهای نوروز همراه با روزداری بر شما به خیر و برکت. در این برنامه وقایع سیاسی تیر 1402 رو با هم مرور می‌کنیم. لطفاً برنامه جهان در سالی که گذشت رو تا پایان همراهی بفرمایید. توهین دوباره یک شهروند سوئدی به ساحت قرآن کریم اعتراض مسلمان‌ها را در پی داشت. در ایران و بسیاری از کشورها تظاهرات برگزار شد و عده‌ای در مقابل سفارت سوئد تجمع کردند.
ما هم نزغارنا بنبلش.
آماده ایم بگوییم همه چیزمون فدای قرآن.
فی هجم کثیر کبیر على الاسلام وعلى المسلمين.
در برابر تهاجم همه جانبه غرب علیه ارزش‌های اسلامی قاطعانه این توطئه‌ها را خنثی کنیم.
حمایت آشکار این کشورهای غربی از اهانت به ادیان و مقدسات آنها به بهانه آزادی بیان بود، اما ظاهراً معنای سیاسی این کار مشخص بود. مسعود شجره، فعال حقوق بشر اسلامی در لندن:
این اشخاصی که چه در سوئد چه در هلند اومدن قرآن رو سوزوندن، اینها وقتی شما نگاه میکنین به تاریخچه اینا میبینین اینها ضد اسلام و ضد مسلمون هستن. عقایدش اینه که مسلمان ها پایگاهی و جایگاهی در اروپا ندارن و باید از اینجا اخراج بشن. همون تفکری که نازی ها درباره یهودیان داشتن.
سفارت سوئد در عراق هم بسته شد و در تهران وزیر خارجه ما رسماً گفت سفیر جدید سوئد را نخواهیم پذیرفت. امیر عبداللهیان:
تا زمانی که دولت سوئد اقدام مؤثری برای حفظ حرمت کتب آسمانی و قرآن مجید صورت نده و برخورد جدی با فرد یا جریانی که چنین اهانتی رو برای دومین بار در سوئد تکرار کرده، ما سفیر جدید سوئد رو که قرار بود طی روزهای آینده وارد ایران بشه نخواهیم پذیرفت و کماکان سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران هم به سوئد اعزام نخواهد شد.
موج اسلام پراسی در این سالها بسیار افزایش یافته است، اما علت آن چه میتواند باشد؟ آقای دکتر رضا صارمی، کارشناس مسائل بین الملل، از این شیوه توهین به اسلام در غرب برای ما توضیح میدهد.
این اتفاقات حالا من فکر میکنم خیلی چیز جدیدی نباشه، مطلوب سابقه است که از یک کاریکاتورها توی دانمارک یا کاریکاتورهایی که تو فرانسه بود، این چیز به نظرم جدیدی نیست و به نظر میاد اگه غیر از این بود ما باید تعجب میکردیم. خب یک بحث اسلام ستیزی و اسلام حراسی یک چیز مسبوق به سابقه ایه. اتفاقا من تو ذهنم میادش که این بحثی که سازمان های حقوق بشری در چند جای دیگه هم اقدام کردن برای محکوم کردنش، این نشون از تأثیرگذاری جریان اسلام و مخالفت با اسلام حراسی و اسلام ستیزی در دنیا، چون غربی ها به خصوص امریکایی ها، فرانسوی ها، حتی سوئدی ها که تو این داستان قرآن سوزی ورود کردن، اینو میگن آقا جز آزادی هاست، در صورتی که خب شما خودتون میدونید اگر کسی بر علیه حتی داستان هولوکاست که قدیمیه، اگر کسی یک مطلبی بنویسه، این مطلب نوشتن اون در این داستان میتونه منجر به زندانش بشه. این جریان اعتراض، اینو ما باید به فال نیک بگیم. ما از اونا توقع بیشتر از این نداشتیم.
حتما می دانید که در سال 1402 یک اتفاق مهم در عرصه مدیریتی کشور تصویب برنامه هفتم توسعه بود. سراسر 6 ماه اول جلسات دولت و مجلس برای بررسی جزئیات برنامه هفتم برگزار شد و یکی از اولویت‌ها تحول اداری در کشور بود. یکی از مهمترین بحث‌ها حکمرانی محلی بود، به عبارتی که اختیارات استان‌ها و شهرستان‌ها افزایش می‌یابد. لطیفی، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور:
تصمیماتی که می‌توان در سطح شهرستان و استان گرفت ضرورتی نداره امروز که ارجاع بشه به مرکز. هم زمان زیادی می‌بره، هم هزینه رو برای شهروند ما زیاد می‌کنه. ما پیشنهاد دادیم در لایحه که تقویت بشه اختیارات و وظایفی که در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها هستش که بتوانیم حکمرانی محلیمون رو تقویت کنیم.
پیرو همین سیاست در جلسه شورای عالی اداری که در 20 تیر ماه برگزار شد، تمرکز روی همین موضوع بود. آقای رئیسی:
ببینیم چه چیزهایی میشه واگذار کرد به استانها این انجام بشه. باید با این نگاه باشه که ببینیم از اختیارات وزیر نباید چیزی کاسته بشه، ولی در این حال هماهنگی استان هم ضرورت داره.
در جلسه شورای عالی اداری، آیین‌نامه اختیارات استانداران و فرمانداران پس از 25 سال مورد بازنگری اساسی قرار گرفت و 25 اختیار جدید به آنها تعلق گرفت. خاندوزی، وزیر اقتصاد:
تمام مالیات‌هایی که در استان‌ها باید صرف خود استان بشه، اینها می اومد در تهران، خیلی‌هاش وصول میشد به نام تهران، اینا رو برگردوندیم به نام خود استان ها. بانک های دولت الزام کردیم که حداقل باید 70-80% در واقع سپرده های مردم استان رو در همون استان هزینه کنن.
جدید میتواند حکمرانی ما را متحول کند. دکتر رجبی، کارشناس مسائل اقتصادی، توضیح میدهد.
خدمت شما عرض کنم، خب یکی از مسائل مهمی که در همه دولت ها مطرح بود و خوشبختانه تو همین دولت 13 به ثمر نشست، همین افزایش اختیارات استانداران بود. یکی از مشکلات کشور ما در حوزه تصمیم گیری همین تمرکزگرایی است. هم مشمول و مرور زمان میشه و همین که ممکنه بسیاری از کارها به هر حال عقب بیفته، ممکنه چالش ها ایجاد بکنه که امیدوار هستیم دولت بتونه این چالش ها را مدیریت بکنه. اولین چالش این است که ما بعضی از استانها خب از نظر منابع با بعضی از استانها متفاوت هستند. از این لحاظ ممکنه که افزایش اختیارات استانداران که احتمال داره و حتما هم همینجور خواهد بود که بسیاری از بودجه ریزی ها و برنامه ریزی های بودجه در استان تصمیم گیری خواهد شد، منابع استان در استان هزینه خواهد شد، بعضی از استانهای محروم ممکنه دچار محرومیت شدیدتری بشن. و همجوری که مستحضرید ما 90% بودجه کشورمون ملی است، 10%ش استانی است. اما با این افزایش اختیارات ممکنه این بودجه ریزی برعکس بشه، در انتصاب مدیران هست که حتما باید با نظر مثبت استاندار انجام بشه. از یه لحاظ خیلی حسن هست، چون مدیران استانی حتما انگیزه بیشتری پیدا خواهند کرد، مشارکت بیشتری انجام خواهد شد، اما ممکنه چالش جدی هم ایجاد بکنه، اونم اختلاف بین استاندار و وزرا هست، به ویژه در انتصاب مدیران تخصصی، که این رو حتما باید دولت مدیریت بکنه، که ظاهرا این مدیریت رو در اختیار وزیر کشور گذاشتن و امیدوار هستیم که این چالشه برطرف بشه. انشالله بتونن همه استانهای کشورمون در مناطق مختلف از ظرفیت های خودشون در جهت توسعه اقتصادی کشورمون انشالله استفاده.
اما رئیس جمهور در تیر ماه یک سفر خارجی هم داشت. آقای رئیسی به قاره آفریقا رفت. از حدود 2 ماه قبل از آن بود که جلساتی در وزارت خارجه برگزار شد تا هماهنگی‌هایی بین دستگاه‌ها در رابطه با توسعه همکاری با قاره آفریقا ایجاد شود. سفری معاون اقتصادی وزیر خارجه مسئول این نشست ها بود.
خب ما تلاشمون اینه که با کشورهای تک تک آفریقایی ارتباطات تجاری که صادرات واردات میشه، انتقال تکنولوژی ما به این کشورها، یعنی حضور در اونجا برای تولیدات، صدور خدمات مهندسی و ارتباطات تخاطری با این کشور، خب چون اینا پتانسیل های زیادی دارن.
جلسات پیش نیاز سفری بود که 20 تیر انجام شد. آقای رئیسی به آفریقا سفر کرد تا از 3 کشور اوگاندا، کنیا و زیمبابوه بازدید کند و قراردادهای جدیدی امضا شود.
سلام عرض میکنم آقای رئیسی، ضمن عرض خسته نباشید، شما یک سفر 50 ساعته فشرده به 3 کشور آفریقایی داشتید. لطفاً از اهداف این سفر بفرمایید که چه دستاوردهایی داشتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. هدف سفر به آفریقا برای تقویت عمق راهبردی جمهوری اسلامی ایران، ارتباط ما با قاره آفریقا مثل ارتباطمون با کشورهای قاره آسیا اهمیت داره، هم امنیت غذایی برای کشورمون، هم ایجاد بازارهای جدید صادراتی، محصولات دانشبنیان در کشور. امروز ما کشورمون افتخار داره که محصولات دانشبنیان داره تولید میکنه و این محصولات دانشبنیان بازار داره، به ویژه در قاره آفریقا، و اونها طالب بودن محصولات دانشبنیان ما رو. تأمین مواد اولیه با قیمت مناسب. در این سفر موضوع کشت فراسرزمینی دنبال شد. خب اونجا زمینه بسیار خوبی است برای تولید کالاهای اساسی برای کشور. ما کار تهاتوری رو با اونها برنامه‌ریزی کردیم که ما مواد پتروشیمی بدیم، از اون طرف کالاهای اساسی رو بتونیم از اونها بگیریم، و این یک تهاتور خوبی است که میتونه برای کشور مناسب باشه. ارتباطات علمی و فناوری از ارتباطاتی بود که هر 3 کشور دفتری بازگشایی شد برای آشنایی با فناوری ها در کشورمون و این ارتباطاتی که در حوزه علم و فناوری با کشور میتونه باشه.
این قاره کهن که میزبان 54 کشور است، پتانسیل های بسیار وسیعی برای سرمایه گذاری 2 جانبه و جذب منافع اقتصادی و سیاسی دارد. بعضی‌هاش وزیر راه و شهرسازی.
قرار شد پرواز مستقیم ما داشته باشیم به این بخش از قاره افریقا. خب نداشتیم تا الان. هر پروازی که می‌خواست انجام بشه از سایر نقاط دنیا به صورت کانکشنی به اون منطقه می‌رسید. قرار شد خط مستقیم کشتیرانی فعال بشه.
برخی وزرا و مقامات از وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، کار، تعاون و رفاه اجتماعی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان نیز در این سفر رئیس جمهور را همراهی کردند. سید بهاءالدین حسینی، کارشناس مسائل آفریقا، از فرصت‌های پیش روی ایران در این قاره مهم و راهبردی می‌گوید.
از اونجا که در واقع بیش از 11 سال هستش که عالی‌ترین مقام اجرایی کشور ایران به کشورهای آفریقایی سفری نداشته، از این رو این سفر خودش راهگشا و در واقع یک سفر راهبردی خواهد. و همونطور که میدونید قاره آفریقا یک بازار اقتصادی 600 میلیارد دلاری داره که سهم کشور ما متاسفانه از این بازار سهم بسیار بسیار پایینی هست. پیش بینی میشه بعد از این سفر فضای مناسبی در خصوص کشت فراسرزمینی و ورود شرکت های دانش بنیان ایرانی به قاره آفریقا، مخصوصا منطقه شرق آفریقا، باز بشه، چرا که اونها در به شدت نیازمند در مورد تعامل در این حوزه با جمهوری اسلامی ایران هستند.
ما در طول سالهای قبل هم به صورت کوتاه مدت خطوط هوایی مستقیم رو با بعضی از کشورهای آفریقایی برقرار داشتیم، اما خب به جهت عدم استقبال و عدم حضور مدام تجار و بازرگانان ایرانی این پروازها کنسل شده و امیدواریم که در واقع بیکرد جدیدی که آفریقا در سیاست خارجی دولت 13 داره انشاءالله شاهد وقوع اتفاقات بهتر و شاهد گشایش کریدورهای دریایی و هوایی میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای آفریقایی باشه.
ماه یکی از ماه‌های پرخبر کشور بود و فضای سیاسی و اقتصادی کشور منتظر تحولات مهمی بود که در ماه‌های آینده انتظارش را می‌کشید. فردا وقایع مرداد 1402 رو با هم مرور خواهیم کرد.
ماریا، یک میان وعده دلچسب، محصولی جدید از سیرنگ. ماریا بیسکویت وانیلی با روکش فرآورده کاکائویی با طعمی جادویی و خوشمزه. سیرنگ.
میخوای پروازتو کنسل کنی؟ نگران جریمه ای؟ با سرویس استرداد بدون جریمه فلای تودی میتونی پول پروازت رو پس بگیری. فقط کافیه هنگام خرید پرواز در سایت یا اپلیکیشن فلای تودی گزینه استرداد بدون جریمه رو انتخاب کنی.
خانواده برای آلیس، یعنی خانواده ی از محصولات با کیفیت و سالم، خانواده ی از همکاران مسعود و مؤمن، خانواده ی از ما تا شما، شما مردم عزیز ایران، آلیس برای خانواده.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش ایدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
قرعه کشی بزرگ لبنیات میهن هر روز 50 میلیون تومان. این قرعه کشی بزرگ هر روز در حال برگزاری است. برنده 16-12-1402 جناب آقای امیر رؤوف جاویدی از تهران. برنده 17-12-1402 جناب آقای عبدالله واحدی از تهران. برنده 18-12-1402 جناب آقای حسن قفارلوی یامچی از تهران. برنده 19-12-1402 جناب آقای میلاد محمد میرزایی از رفسنجان. برنده 20-12-1402 سرکار خانم فاطمه قانعی از بابل. همین الان کدو بفرست. با ارسال کد محصولات پنیر، ماست، شیر و دوغ میهن شاید امروز شما، بله خود شما، برنده قرعه کشی 50 میلیون تومانی باشید.
بعد 100 سال 3 روز عیدی میخوایم بریم سفر، اما ماشینت میگه
من نمیام حتی یه سر، چون که یادت نبوده بیمه رو رد کنی پسر. وسط تعطیلی یا بد افتادیم تو درد سر.
بیمه نداری نترس از کی بازه همیشه هست. بیمه نداری نترس از کی بازه همیشه هست.
بیمه نداری نترس، عیده ولی از کی هست.
نشانی گام هایت، نشانی فکر هایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
قرآن برکت روشنیه برای اینه که دلیل یه نسل بشه، دلیل یه سرزمین بشه برای پیشرفت، برای بلند شدن و سر به آسمون رسوندن، حتی اگه قرنها توی سکوت و سکون مونده باشن. اگه اینها رو گفتی و کسی شک کرد، حتما نشونیه این آب و خاک رو بهش بده.
نقش قرآن این است که ما رو از لحاظ ماده و معنا اطلاع ببخشه و این کار رو قرآن میکنه. در تاریخ نمونه اش رو کسانی که با تاریخ آشنا هستند دیدند و ما مردم این زمان در زمان خودمون داریم نمونه هاش رو مشاهده میکنیم. یک نمونه همین شما ملت عزیز ایران هستید. شما خیال نکنید در دوران رژیم‌های طاغوتی، چه رژیم پهلوی چه قبل از اونها رژیم قاجار، ملت ایران ذره‌ای اعتبار در محیط بین المللی داشت؟ نداشت. این استعداد جوشان و متراکمی که در ملت ما هست، این مثل یک گنجینه فراموش شده ای، مثل گنجی در ویرانه ای مدفون شده بود، مگر به صورت تصادفی یک وقتی خودش رو نشان بده، نشان نمیداد. این همه جوان فعال و پرنشاط و مبتکر و علاقمند به پیشرفت که امروز شما در کشور ملاحظه میکنید در عرصه‌های مختلف، که افتخار میآفرینند، عزت میآفرینند، نام نیک برای ملتشون درست میکنند. خب جوان ها اون روز هم بودن، این حرفا دیگه نبود.